أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جلسه 17 از موضوع علوم قرآن، مبحث اعجاز قرآن را شروع میکنیم. در جلسه گذشته بعد از اینکه مباحث مقدماتی اعجاز و اثبات اعجاز قرآن رو مطرح کردیم، به اولین وجه اعجاز قرآن پرداختیم. گفتیم وجوه اعجاز قرآن در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه: وجوهی که مربوط به خود قرآن کریم به اصطلاح درون متنی هستند، قرآن کریم خودش دارای اعجاز هست، خود قرآن کریم به گونه است که دیگران از همانند آوری ناتوانند. بخش دوم وجوه یا دقیق تر وجهی که مربوط به برون متنی قرآن کریمه، یعنی معجزه قرآن به خود قرآن نیست، بلکه فراتر از متن قرآن کریم مسئله وجود داره و اون اینه که خدای متعال منصرف میکنه مخاطبان و منکران را از آوردن همانند قرآن. گفتیم این وجه با عنوان صرفه یا صرف در میان قرآن پژوهان و متکلمین مطرحه. بنابراین دیدگاه صرفه به این بیان مطرح است که خدای متعال مخاطبان را از آوردن قرآن منصرف میکنه، منع میکنه مخاطبان را از آوردن. خب مخاطبان رو چگونه منع میکنه؟ گفتیم سه تفسیر برای مذهب صرفه ارائه شده. یک، انگیزه شون رو منصرف میکنه، انگیزه شون رو میگیره. دو، علومشون رو میگیره. و سوم، توانایی رو از مخاطبان و منکران سلب میکنه. تا اینجا مطرح شد. از این به بعد وارد این بحث میشیم که در میان دانشمندان چه کسانی به این نظریه اعتقاد داشتند. یک، دو، دلیل افرادی که این نظریه را مطرح کردند چی بوده و آیا این دلیل، این ادله تمام است یا نه؟ و مبحث سوم، آیا دلیل و ادله ای بر نقد و اشکال بر نظریه صرفه وجود داره یا نه؟ مبحث اول رو شروع میکنیم. مبحث اول اینه که چه کسانی به نظریه صرفه عقیده داشتند. ما وقتی تاریخ اعجاز قرآن رو نگاه میکنیم، میبینیم در قرن سوم هجری این دیدگاه مطرح شده. ظاهرا اولین کسی که این دیدگاه رو مطرح کرده ابو اسحاق ابراهیم ابن سیار نیشابوری، معروف به نظام معتزلی هست. ایشون گویا اولین کسی هستند که این دیدگاه رو مطرح کردن. در کتاب ها به طور پراکنده دیدگاه ایشون مطرح شده، منتها ایشون از میان اون سه مذهب به کدوم مذهب نظر داشته میان دانشمندان اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها میگن دیدگاه نظام مذهب اول، یعنی سلب انگیزه بوده. برخی خواستن بگن نه، نظر نظام سلب علم بوده و برخی خواستن بگن مسلک سوم یعنی سلب قدرت بوده. شاید بشه با توجه به برخی از قرائن و شواهد تفسیر نخست یعنی مسلک سلب انگیزه را به دیدگاه نظام نزدیکتر دونست. بعضی از قرآن پژوهان معاصر مانند مرحوم آیت الله معرفت رضوان الله علیه هم این مسئله را مطرح کردند. بنابراین اولین کسی که این دیدگاه را مطرح کرده ابو اسحاق نظام معتزلی متوفای 231 هجری قمری است. نفر دوم ابو عثمان جاحظ شاگرد نظام بوده، به طور طبیعی از ایشون هم تأثیر پذیرفته. جاحظ تصریح میکنه که خدا نفوس عرب را از معارضه با قرآن باز داشته، با اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به قرآن تحدی کرده. ظاهر عبارت جاحظ نشون میده که تفسیر اول صرفه یعنی سلب انگیزه مراده. این خودش میتونه قرینه باشه که دیدگاه نظام تفسیر اول یعنی سلب انگیزه باشه، گرچه خیلی اینو به طور قطع نمیشه نسبت داد. نفر سوم از افراد برجسته معتقد به صرفه دیدگاه سید مرتضی علم الهدا رضوان الله علیه، متوفای 436، متوفای 436 قرن پنجم هجری هستند. خب هممون میدونیم مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه از بزرگان شیعه بوده، شاگرد مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه بوده و در علوم مختلف صاحب نظر بوده. مرحوم سید مرتضی به شدت از دیدگاه صرفه دفاع کرده، در بعضی از کتاب‌ها به طور مختصر این مسئله را مطرح کرده و در بعضی از کتاب‌ها اساساً وارد این مسئله شده و به طور تفصیلی ادله را مطرح کرده و خواسته به شبهات مخالفان جواب بده. کتاب الموزح انجهت اعجاز القرآن، کتاب مستقل مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه درباره اعتقاد به صرفه هست. خب از اون سه مسلکی که در مذهب صرفه مطرح شده، مذهب دوم که سلب علم باشه نظر مرحوم سید مرتضی هست. خیلی از موارد هم به این مسئله تصریح میکنه. به عنوان نمونه در کتاب از ذخیره فی علم الکلام اینطور میفرمایند: الذی نذهب الیه ان الله تعالی صرف العرب ان یعن ان یأتو من الکلام بما یساوی او یزاهی القرآن فی فصاحته و طریقته و نظمه. چطور؟ به ان سلب کل من رام المعارضته العلوم التي یتأتا ذلک بها. سلب کل من رامه العلومه، خیلی روشنه. می فرماید اگر کسی قصد معارضه با قرآن کریم رو داشته باشه، خدای متعال علمش رو سلب میکنه. نفر بعدی از معتقدین به صرفه ابن حزم اندلسی از دانشمندان قرن پنجم متوفای 456. نظر ایشون از سه مسلک صرفه، مسلک سوم یعنی سلب قدرت، ایشون تصریح میکنه خدای متعال خلق را از آوردن همانند قرآن منع کرده، یعنی توانایی آوردن و از معارضان گرفته. بعد ایشون استدلالی مطرح میکنن که در ضمن ادله این استدلال رو طرح میکنیم و بررسی میکنیم. نفر بعدی ابن سنان خفاجی متوفای 466 از دانشمندان شیعی هست. ایشون همانند مرحوم سید مرتضی علم الهدا مخاطبین و معارضان قرآن از آوردن همانند قرآن منصرف هستند، نمیتونن همانند قرآن رو بیارن. چرا؟ چون علومی که برای مبارزه لازمه از دست میدن، فاقد اون علوم هستن. پیداست نظر ایشون از میان مسالک سگانه صرفه، مسلک دوم یعنی سلب علم و دانش. خب ما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم از قرن سوم دیدگاه صرفه شروع میشه، در قرن چهارم و پنجم معتقدینی داشته و این دیدگاه مورد نقد و اشکال جدی قرار میگیره و تقریبا از قرون پنجم ششم به بعد کمتر فردی به این دیدگاه معتقد میشه. شاید ما تاریخ رو نگاه کنیم یا پیدا نکنیم یا خیلی انگشت شمار افرادی که معتقد به دیدگاه صرفه باشند. درسته در کتاب ها ذکر رو مطرح میشه، ولی فردی که به این دیدگاه باور داشته باشه و ادله ای اقامه کنه، اشکالات رو پاسخ بده، ما یا نداشتیم یا خیلی خیلی انگشت شمار بوده. تقریبا این مسئله، یعنی مسئله صرفه، کمرنگ میشه و اون اوج و خودش رو از دست میده. خب میرسیم به مبحث دوم. چرا بعضی از دانشمندان به دیدگاه صرفه معتقد شدن؟ به طور طبیعی برای اونها دلیلی بوده. چه دلیلی برای این دیدگاه وجود داشته؟ ما ادله قائلین به صرفه رو مطرح میکنیم و بعد ببینیم آیا این دلیل تمامه یا تمام نیست. اولین دلیلی که برای دیدگاه صرفه مطرح شده اینه، گفتن که فصحای عرب میتونستند مفردات یا جمله های کوتاه بگن. آیا اونا با الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین بیگانه که نبودند؟ گل هو الله احد لم یلد، مفردات یا جمله کوتاه الله احد، الله صمد و امثال این جملات، خلق السماوات، السماوات والارض و این گونه کلمات یا جملات کوتاه رو میدونستند. خب میرسیم به مقدمه بعدی. اگر فصیحان عرب میتونستن مفردات و جمله های کوتاه بگن، خب نمیتونستن جمله ترکیبی و طولانی بگه؟ میتونستن بگن. چرا؟ چون جمله های ترکیبی و طولانی از همین مفردات و از همین جمله های کوتاه تشکیل میشه. شما سوره مبارکه توحید رو نگاه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله صمد. قل، خب میدونستن، هو هم بلد بودن، الله خب، احد صمد، لم یلد برای فصیحان عرب بیگانه نبوده، ولم یولد همینطور. بنابراین وقتی فصیحان عرب میتونستن مفرد بگن، میتونستن جمله کوتاه بیان بکنن، خب به طور طبیعی میتونن جمله ترکیبی هم بگن، توانایی دارن جمله طولانی هم بگن. بنابراین این که مخاطبان و معارضان نمیتونن همانند قرآن رو بیارن به خاطر خود قرآن نیست، به خاطر فصاحت و بلاغت قرآن نیست. به خاطر چیه؟ به خاطر اون سه مسلکی گفتیم. یا انگیزه ندارند، یعنی خدا انگیزشون رو میگیره، یا علمشون رو میگیره، یا تواناییشون رو میگیره. پس به جهت مسئلهی فرامتنی معارضان نمیتونن همانند قرآن رو بیارن. اگر این نبود خب میتونستن بیارن، جمله کوتاه رو میتونه بگه، مفرد رو میتونه بگه، خب جمله ترکیبی و طولانی هم میتونه بگه. خب این دلیل تمام نیست. چرا؟ ببینید، جمله ترکیبی یا جمله طولانی خیلی فرق میکنه با مفرد و جمله کوتاه. اگر کسی مفرد رو بلد باشه یا بتونه جمله کوتاه رو بگه، به چه دلیل میتونه جمله ترکیبی و طولانی بگه؟ به چه دلیل میتونه نظم یا نثر فصیحی ارائه بکنه؟ اینو در زبان فارسی و در هر زبان دیگری میشه مطرح کرد. شما وقتی اشعار حافظ و سعدی و عطار و فردوسی و خیلی از شعر رو میبینید، اگر کلمات رو نگاه بکنید، تک تک کلمات غالبا برای فارس زبانان آشنا هست. ولی آیا میتونن همانند سعدی و حافظ نظم ارائه بکنن؟ نه. ترکیب این مفردات خودش یک مهارت خاصی میخواد، زمینه های خاصی میطلبه. در زبان عربی، آیا هر عرب زبانی که با ادبیات عربی آشنا هست، با مفردات آشنا هست، میتونه همانند شعرای بزرگ عرب مثل امرالقیس و مانند اون شعر بگه. اینطور نیست. ما به خودمون نگاه بکنیم. حتی گاهی شما میبینید طنزی که به صورت شعر مطرح میشه مفردات ما میدونیم، ولی اگر به ما بگن شما بیایید در فلان موضوع طنزی یا نه واقعیتی بگید، خب ما ها نمیتونیم بگیم نوعا، با اینکه اگر شعر طنز یا واقعیت به ما ارائه بشه ما تک تک کلمات رو میدونیم، ولی اینا چطور ترکیب پیدا بکنن اینا دیگه مسئله دیگریه. بنابراین این گونه نیست هر کسی که با مفردات آشنا باشه جمله های کوتاه رو بتونه بگه لزوماً بتونه جمله های ترکیبی و طولانی بگه. اینا دو مسئله کاملا متفاوتی هن، چه در زبان عربی چه در زبان فارسی و در هر زبان دیگه این مسئله وجود داره. بنابراین درسته عرب زبانها فصیحان عرب مفردات و جملات کوتاه رو میدونستن، ولی ترکیب اونها یه مسئله دیگریه. دلیل دوم، گفتن که انسان وقتی قرآن رو با سخنان فصیحان عرب مقایسه میکنه تفاوت خیلی زیادی نمیبینه. میگن اگر قرآن خارق العاده باشه باید بین فصاحت قرآن و سخنان دیگه خیلی تفاوت وجود داشته باشه، ولی اینطور نیست. شما سوره های مفصل رو وقتی مقایسه میکنید با اشعار عرب تفاوت خیلی زیادی نمیبینید. بنابراین بلاغت قرآن با نظم و نثر عرب شباهت زیادی داره. وقتی شباهت زیاده چه چیزی مانع میشه از همانند آوری؟ اون کار خدای متعال که انگیزه علم یا توانایی رو سلب کرده، گرفته. اگر اون نبود معاصران قرآن کریم میتونستن همانند قرآن رو بیارن. خب این دلیلم تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به جهت اینکه ما اساساً به فصاحت و بلاغت وقتی نگاه میکنیم میبینیم سه رکن اساسی وجود داره. یه رکن اول علم، یعنی انسان آگاهی نسبی داشته باشه. دو، توانایی ساختن واژه هست، قرار دادن واژه برای معانی یا به تعبیر ساده تر وضع لفظ بر معنا. و رکن سوم توانایی استعمال لفظ در معنا به گونه‌ای که بتونه به مخاطب مراد و به نحو احسن برسونه. به عبارت دیگر توانایی به کار بردن معنا با واژه مناسب با اونها رو داشته باشه. خب از بین این سه رکن کدومش در اختیار بشره؟ یک، و آیا چه مقدار از این ارکان در توانایی انسانه؟ ما نگاه میکنیم میبینیم از بین این سه رکن، رکن دوم یعنی وضع لفظ، تولید لفظ برای معنا در دست بشره. یعنی انسان میتونه لفظ رو برای معنا وضع بکنه. شاهدش اینه که ما امروزه میبینیم وقتی مثلا یک دستگاه جدیدی اختراع میشه، اسمی برای اون قرار میدن و از اون به بعد وقتی اون اسم گفته میشه اون معنا تبادل میکنه. امروز وقتی به ما میگن تلفن، گوشی همراه یا تلویزیون، همه ما معناشو میدونیم. و حال اینکه 100 سال قبل، 200 سال قبل، خب این کلمه برای انسانهای اون دوره بی‌معنا بوده. این رکن یعنی وضع لفظ در دست بشره. اما اون دو رکن دیگه چطور؟ یکی علم، یکی توانایی استعمال لفظ در معنا و رسوندن به مخاطب چقدر اختیار انسانه. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم انسانها در این درک اون توانمندی و اون احاطه رو ندارن. چرا؟ به جهت اینکه هم علمشون محدوده، یک، و هم اون توانایی استعمال لفظ، گزینش لفظ بر اون معنا و چگونه اینا رو با هم ترکیب بکنن تا به مخاطب برسونن، در این زمینه هم توانایی کمه. شما وقتی این درکن رو نگاه میکنید، علم رو نگاه میکنید، چقدر ماها از علم بهره‌مندیم، چقدر به جهان هستی آگاهی داریم، چقدر به خود انسان علم داریم. خداشناسی، مبدأ، معاد، هستی شناسی، کیهان شناسی و امثال این حوزه ها چقدر برای انسان عادی معلومه. و از طرف مقابل اون رکن دوم چقدر انسان توانایی گزینش لفظ مناسب داره که برای معنا چه لفظی رو انتخاب بکنه و این الفاظ چگونه در کنار هم قرار بگیرن. اینا برای انسان خیلی خیلی تواناییش کمه. ما حتی نگاه میکنیم میبینیم وقتی در میان سخنان معصومان علیهم السلام جمله ای عبارتی از قرآن کریم هست، خیلی وقتا با عبارات و جملات قبل و بعد تفاوت داره. نشون میده سخن خدای متعال متفاوته با سخنان انسانها، حتی سخنان معصومان علیهم السلام. بنابراین از میان این سه رکن فقط رکن دوم یعنی وضع لفظ در توان بشره، ولی اون دو رکن در توان انسان نیست. اینکه انسان علم داشته باشه خیلی علمش اندکه، و اینکه توانایی گزینش الفاظ رو داشته باشه، استعمال الفاظ رو داشته باشه، ترکیب الفاظ رو داشته باشه، این هم در عهده انسان نیست. انسان ها معمولا در این زمینه توانایی خیلی زیادی ندارند. بله میتونن، ولی فصاحت و بلاغتشون خیلی زیاد نیست. خدای سبحان هم علمشو داره، شما آیات علم رو نگاه میکنید، ادله عقلی و علم رو میبینید و توانایی گزینش الفاظ، ترکیب الفاظ، چگونه این الفاظ کنار هم قرار بگیرند، خب این برای خدای سبحان روشنه. لذا فصاحت و بلاغت قرآن کریم قابل مقایسه با نظم و نثر عرب نیست. این ادعا هم که سخنان فصیحان عرب با قرآن تفاوت زیادی نداره اصلا قابل قبول نیست. اگر کسی با سخنان فصیحان عرب چه نظم و چه نثر اطلاعی داشته باشه با قرآن مقایسه بکنه، میبینه زمین تا آسمان میان اینها تفاوت وجود داره. بنابراین این دلیل قابل قبول نیست. دلیل سومی که برای صرف مطرح شده اینه، گفتن که برخی از صحابه مثل ابن مسعود در قرآن بودن بعضی از سوره های کوتاه مثل فاتحه و معوذتین، یعنی سوره مبارکه ناس و فلق، تردید داشتن. اون وقت اگر فصاحت قرآن معجزه باشه، خب نباید مثل ابن مسعود تردید بکنه، تردیدی وجود نداره. بنابراین ما از توقف برخی از صحابه در بعضی از سوره های قرآن پی میبریم که فصاحت قرآن خیلی بالا نبوده، خیلی زیاد نبوده. این دلیلم تمام نیست، به جهت اینکه اولا آیا این روایت درسته یا نه، ما فرض میکنیم درسته، فرض میکنیم درسته. اینکه برخی از صحابه تردید میکردن به چه جهت بوده؟ نمیشه گفت به جهت احتیاط بوده، چون کتاب الهی از اهمیت و جایگاه بالایی بوده، همانند ابن مسعود احتیاط میکردن که آیا مثل فاتحه جزء قرآن هست یا نه. و پاسخ دیگر اینه که آیا اعجاز هر سوره برای هر کس روشنه؟ ما چه بس بگیم اینطور نیست. هر کسی اعجاز هر سوره رو چه بسا تشخیص نده. لذا این دلیل هم تمام نیست. ما در این جلسه برخی از معتقدین به سلفه رو مطرح کردیم، نظام معتزلی، ابو عثمان جاهز، سید مرتضی علم الهدا، ابن حزم اندلسی و ابن سنان خفاجی، و سه دلیل از ادله نظریه سلفه رو مطرح کردیم و پاسخ دادیم. انشالله ادامه ادله و اشکالات نظریه صرفه در جلسه بعد. والحمد لله اولا و آخرا، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.